هفته شب است در ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. هفدهمین غروب از فروردین 1401 خورشیدی برابر با ششم آوریل 2022 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی. با نگاهی به آخرین تحولات اوکراین در 24 ساعت گذشته، حمله به 3 طلبه در شهر مشهد و واکنش ها به آن و نگرانی معلمان و والدین از بازگشایی مدارس. اما در ابتدا آخرین خبرهای ایران و جهان رو بشنویم از همکارم کیان معنوی.
درود بر شما شنوندگان ارجمند. خبرگزاری تسنیم روز چهارشنبه با انتشار اطلاعاتی درباره هویت ضارب 3 طلبه در مشهد، او را دارای تفکرات تکفیری معرفی کرد. بنابر این گزارش، فرد ضارب عبداللطیف مرادی و 21 ساله معرفی شده. خبرگزاری تسنیم می نویسد این جوان ازبک‌تبار 1 سال پیش به صورت غیرقانونی از مرز پاکستان وارد ایران شد و ساکن مشهد بوده است. این خبرگزاری به تابعیت این فرد اشاره نکرد، اما پیشتر گزارش شده بود که او شهروند افغانستان است. به گزارش تسنیم که نزدیک به سپاه پاسداران است، 6 تن از جمله 2 برادر این متهم نیز به دست نیروهای امنیتی بازداشت شدند. روز سه‌شنبه 3 طلبه در صحن آرامگاه امام 8 شیعیان در مشهد مورد حمله قرار گرفتند که یکی از آنها به دلیل شدت جراحات جان باخت. ایرینا ورشچوک، معاون نخست وزیر اوکراین، روز چهارشنبه اعلام کرد 11 مزیر تازه برای تخلیه غیرنظامیان از نقاط مختلف از جمله شهر تحت محاصره ماریوپول در نظر گرفته شده است. معاون نخست وزیر اوکراین با انتشار بیانیه‌ای گفت کسانی که قصد خروج از ماریوپول را دارند باید از وسایل نقلیه شخصی استفاده کنند و برای خرج از سایر خروج از سایر نقاط از اتوبوس استفاده خواهد شد. مقام‌های اوکراینی تقریباً به صورت روزانه در تلاش برای باز کردن مسیرهای بشردوستانه برای خروج ساکنان ماریوپول هستند، اما بیشتر این تلاش‌ها شکست خورده است و طرفین درگیری یکدیگر را به نقض آتش‌بس موقت متهم می‌کنند. خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از یک مقام آگاه از توافق درباره آزادسازی برخی اموال مسدود شده ایران خبر داد. این خبرگزاری بدون اشاره به میزان این مبلغ آن را قابل توجه توصیف کرد و افزود توافق در این زمینه مستقل از برجام است. ایرنا اشاره نکرد که طرف مقابل برای آزادسازی این پولهای مسدود شده چه درخواستی داشته است. همچنین مشخص نیست این منبع مالی مربوط به توافق با کدام کشور است. در پی اختلاف نظر درباره قوانین برگزاری عید پسح در بیمارستان‌ها، یک قانونگذار اسرائیلی ائتلاف شکننده حاکم را ترک کرده و دولت نفتالی بنت اکثریت پارلمانی را از دست داد. با کنارگیری ایدیت سیلمان از ائتلاف متشکل از احزاب تندروی ملیگرا، اسلامگرا و لیبرال، احتمال برگزاری انتخابات پارلمانی تازه، آن هم کمتر از 1 سال که از تشکیل دولت می‌گذرد، شدت گرفته است. اسرائیل در 2 سال 4 انتخابات برگزار کرد و در نهایت در بهار سال گذشته نفتالی بنت موفق شد با احزابی که همگی مخالف یکدیگر بودند ائتلاف کند. و آخرین خبر این که محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، روز چهارشنبه اعلام کرد که اسناد لازم مورد نیاز آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در روز 29 اسفند به این نهاد داده شده و مقام‌های این نهاد احتمالاً برای مرور مطالب و پاسخ‌ها به ایران سفر خواهند کرد. آژانس در مورد 4 موضوع از ایران سوال داشت که هم ایران و هم آژانس تایید کردند که پرونده یکی از موضوعات بسته شده است.
ممنونم از تو کیان معنوی با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می‌شنوید. در این مجله نگاهی داریم به آخرین اخبار از اوکراین. با وجود اتهام جنایت جنگی از سوی روسیه در خاک اوکراین، چقدر به صلح میتوان امیدوار بود؟
Given the growing mountain of evidence, Russia should not have a position of a...
در این مجله میپردازیم به واکنش ها نسبت به حمله به طلاب در صحن حرم امام هشتم شیعیان.
نگاه جمهوری اسلامی هم به موضوع اهل سنت عملا نگاه امنیتی بوده که خود این هم بحران را اضافه میکنه.
و نگاهی داریم به کودک همسری در جمهوری اسلامی و پیامدهای آن. به اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله شامگاهی رادیو فردا. با عقب نشینی نیروهای روسیه از شمال اوکراین و حومه کیف، شرق و جنوب این کشور عرصه اصلی درگیری هاست. دبیرکل ناتو پیش بینی کرده است که از این پس روسیه برای اشغال شرق و جنوب اوکراین، از جمله به منظور ایجاد دالان زمینی به کریمه الحاقی تلاش خواهد کرد. بخش بزرگی از این مناطق هم اکنون تحت تصرف نیروهای روسی قرار دارد. اما هدف نهایی روسیه چیست؟ آیا قصد الحاق این مناطق را دارد یا در پی ایجاد جمهوری‌های خودخوانده دیگر است؟ آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
همان گونه که اوکراین و متحدان غربیش پیش بینی کردند، بیشتر واحدهای ارتش روسیه پس از عقب نشینی از شمال اوکراین و حومه کیف به شرق اوکراین منتقل شدند. درگیری‌های اصلی در دنباس ادامه دارد. خارکیف، نیپرو، میکولایف و خرسون مدام موشکباران و بمباران می‌شوند. بخش‌های از ماریوپول تحت کنترل نیروهای روس درآمده و با تصرف شهرهای ساحلی دریای آزوف و استقرار ناوگان نظامیش در دریای سیاه، روسیه به اوکراین اجازه دسترسی به دریای آزاد را نمی‌دهد. سرگی پرخومینکا، تحلیلگر سیاسی، معتقد است ولادیمیر پوتین به دنبال کشورگشایی است.
کشورگشایی در قرن 21 عجیب به نظر می رسد، اما اقدامات کرملین در راستای ایجاد شبه امپراتوری است. هنوز امیدوارم اشغال شرق و جنوب اوکراین صرفا اهرم فشار در مذاکره باشد، اما در پی تصمیم پوتین برای جنگ علیه اوکراین، امید اندکی به تصمیم گیری های منطقی در کرملین باقی مانده. نمیدانم آیا پوتین خواستار الحاق مناطق جدید به خاک روسیه است یا ایجاد جمهوری های خودخوانده دیگر. هر دو گزینه پیامدهای فاجعه باری در پی خواهد داشت. برای ساکنان این مناطق که به روشنی نمیخواهند مانند شهروندان کریمه و دانباس زندگی کنند و همچنین برای اوکراین و خود روسیه. در شرایط تحریمی مسکو با کمبود منابع مالی برای رسیدگی به مناطق اشغال شده روبروست. اصلا مشخص نیست هزینه مالی و انسانی برای بازسازی شهرهای تخریب شده همچون ماریوپول از کجا تأمین خواهد شد. جنگ‌های چریکی را منتفی نمی‌دانم. یعنی مسکو به نیروهای سرکوبگر در مناطق بسیار وسیعی نیاز خواهد داشت. برخلاف نظر کرملین و پروپاگاندیست‌های روس، ایجاد شبه امپراتوری قدرت روسیه را تضعیف می‌کند. بی‌دلیل نیست که اکثر امپراتوری‌ها از بین رفتند.
مقامات روس می‌گویند هدف مسکو آزادسازی دونباس است. اما در بسیاری از مناطق اشغال شده، اقدامات روسیه در راستای جلوگیری از بازگشت این مناطق تحت کنترل دولت اوکراین است. تقریبا از همه مناطق اشغال شده، گزارش ها از بازداشت، روبودن و یا کشتن مقامات محلی و فعالان مدنی و به قدرت رساندن افراد حامی روسیه حکایت دارد. گام های برای جایگزینی ارز ملی اوکراین با روبل، واحد پولی روسیه، برداشته شده و در برخی مناطق از جمله استان خرسون، تدارک رفراندوم غیرقانونی برای ایجاد جمهوری خلق خرسون چیده شده، مانند سناریویی که روسیه 8 سال پیش برای الحاق کرمه و ایجاد جمهوری های خودخوانده دنیتسک و لوهانسک تجربه کرده بود. ولادیمیر فیسینکا، تحلیلگر سیاسی، روی کرد نظامی اوکراین و فشار غرب را عوامل کلیدی برای احیای تمامیت ارضی اوکراین می داند.
روسیه چیتکو для себе поки що ставить ціль максимуму
це در حال حاضر مهمترین هدف روسیه گسترش قلمرو جمهوری های خودخوانده دونیتسک و لوهانسک به کل منطقه دانباس است. و چنانچه روسیه به این هدف برسد از پیروزی خود خبر خواهد داد و از سایر مناطق اشغال شده نیروهای خود را عقب خواهد کشید. هرچه مقاومت ارتش اوکراین بیشتر باشد موقعیت کیف در مذاکره محکمتر خواهد بود. تشدید تحریم‌ها علیه روسیه نیز جاه طلبی کرملین را مهار خواهد کرد. به رغم اقدامات روسیه در مناطق اشغال شده جنوب اوکراین، بسیار بعید است مسکو در پی استقرار دائمی نیروهایش در این مناطق باشد. بیشتر به نظر می‌رسد که به مرور این نیروها مانند واحدهایی که از شمال اوکراین عقب نشینی کردند به کریمه باز خواهند گشت و مسکو اعلام می‌کند اعزام این نیروها صرفاً برای فشار بر کیف یا فریب ارتش اوکراین.
اوکراین می‌گوید به شرط امضای توافق صلح با روسیه عقب نشینی تمام نیروهای روس به موازهشان پیش از آغاز جنگ در 24 فوریه است. الکسی ریستوویچ، مشاور دفتر ریاست جمهوری اوکراین، دوشنبه گفت کیف نمیتواند در شرایط کنونی به دنبال آزادسازی کل منطقه دانباس و تحت کنترل درآوردن قلمرو جمهوری های خودخوانده دونیتسک و لوهانسک باشد. از طرف دیگر، روسیه بر ضرورت گسترش قلمرو این جمهوری ها به کل دانباس تاکید میکند. اما تاکنون درباره آینده جنوب اوکراین در مسکو هیچ اظهار نظر رسمی نشده. آنا رایسکه، رادیو فردا.
به دنبال حمله به 3 طلبه در صحن حرم امام 8 شیعیان، به گفته مقام‌های جمهوری اسلامی، گروه‌های تکفیری عامل این حمله بودند. این در حالی است که خبرگزاری تسنیم امروز چهارشنبه اعلام کرد که ضارب فردی 21 ساله به نام عبداللطیف مرادی ازبک‌تبار است که یک سال پیش به طور غیرقانونی از پاکستان وارد ایران شده است. در گفتگو با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار ساکن برلین، ابتدا از او پرسیدم با وجود ابهامات موجود در این حمله چه نکاتی درباره آن وجود دارد.
کشته شدن یک روحانی شیعه توسط فردی که تبعه افغانستان هست و سنی هست خود به خود حساسیت‌های زیادی را دامن می‌زند، به خصوص اینکه این روحانیون شیعه در مناطق حاشیه شهر مشهد مشغول به فعالیت بودن و به تعبیر رسانه‌های جمهوری اسلامی خدمت رسانی می‌کردند. از سوی دیگه اونها فعالیت‌های تبلیغاتی هم انجام می‌دادند که خود این موضوع حساسیت برانگیز هست. حاشیه شهر مشهد حتی اگر موضوع اهل سنت هم در نظر گرفته نشه، خودش مستعد به درگیری‌های بسیار بوده، از جمله شورش‌های مشهد. درباره سکونت اهل سنت در حاشیه مشهد هم درگیری‌های زیادی در سال‌های گذشته وجود داشته و مراجع تقلید شیعه نسبت به افزایش جمعیت اهل سنت مشهد اعتراض کردند، به گونه‌ای که این باعث شده که روحانیون اهل سنت با اونها نشست‌هایی رو داشته باشند. موضوع به قدرت رسیدن طالبان هم در افغانستان این حساسیت‌ها را عملاً افزایش داده، باعث شده که اینقدر ابعاد مختلفی رو داشته باشه، به خصوص اینکه این اتفاقات در مشهد هم سابقه داره و ماجرای بمب‌گذاری در حرم امام هشتم شیعیان در حدود 3 دهه پیش توسط یک فرد افراطگرای اهل سنت انجام شد که گفته شد این اقدام در واکنش به تخریب مسجد اهل سنت در استان سیستان و بلوچستان بوده و البته اون موقع مقامات جمهوری اسلامی سازمان مجاهدین خلق را عامل این انفجار معرفی کردند. اینها موضوعاتی است که باعث شده ابهامات و حساسیت‌ها درباره این حادثه قتل به گونه افزایش پیدا بکنه که گمانه‌زنی‌هایی را دامن بزنه. از سوی دیگه مشهد خودش به صورت ذاتی محلی بوده برای درگیری نهادهای قدرت در جمهوری اسلامی و این مناطقی که این روحانیون شیعه در آن کار می‌کردند هم به نوعی دربارش اختلافات و درگیری بین نهادهای مختلف از جمله آستان قدس با دیگر نهادها وجود داشته و بحث‌هایی هم بوده که این روحانیون هم درگیری‌هایی را با برخی از نهادها درباره زمین‌های این مناطق داشتند.
آقای مهرابی، اشاره کردید به بحث شیعه و سنی. ما 13 فروردین در استان گلستان با خبر شدیم، یعنی خبرگزاری‌ها اعلام کردند که 2 طلبه سنی مذهب در این استان کشته شدند. این نگاه دوگانه جمهوری اسلامی مسئله شیعه و سنی، چون جمهوری اسلامی اعلام کرد اون انگیزه شخصی توش بوده ولی این یکی رو مرتبط کرد به مسائل گروه‌های تکفیری، چقدر این نگاه دوگانه جمهوری اسلامی به مسئله شیعه و سنی میتونه دخیل باشه در چنین حملاتی.
خود روزنامه کیهان این موضوع قتل روحانی شیعه را با قتل دو روحانی اهل سنت به نوعی مرتبط دونسته و به هر حال روایت ها در این باره هم متناقض هست. اتفاقات چند سال اخیر و فشارهای بیشتری که به نوعی با روحانیون اهل سنت اومده و همچنین ناامید شدن از اقدامات دولت آقای روحانی برای بهبود وضعیت اهل سنت به صورت طبیعی باعث شده که تنش‌ها در مناطق سنی نشین ایران افزایش پیدا بکنه. قاعدتا قدرت گرفتن طالبان هم به نوعی این تنش‌ها را افزایش میده. نگاه جمهوری اسلامی هم به موضوع اهل سنت عملا نگاه امنیتی بوده که خود این هم بحران را اضافه میکنه و تجربه نشون داده در مواقعی که به هر حال فضای سیاسی هم به صورت کلی در کشور بسته میشه، فشارها به اهل سنت هم افزایش پیدا میکنه و در این میان نهادهای امنیتی اقدامات متعددی را از جمله ترور مخفیانه روحانیون اهل سنت انجام دادن. طبیعتا در این فضا باعث میشه همه این تنش‌ها و درگیری‌ها در موضوعات مختلف جنبه‌های امنیتی پیدا بکنه. اما اون چیزی که به هر حال درباره اتفاق مشهد میشه انتظار داشت این نیست که مقامات جمهوری اسلامی واقعیت قضیه رو بیان بکنن و حتی اگر مثلا این فرد اختلاف شخصی داشته باشه با این روحانیون که خبرگزاری ایرنا این موضوع رو بیان کرده یا موضوعات دیگه، اونها در نهایت یک قرائتی رو درباره حادثه مشهد ارائه خواهند کرد که به نوعی مرتبط با اون نگاه سیاسی یا امنیتی اونها باشه.
گفتگوی بود با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار ساکن برلین، درباره حمله به سه طلبه در شهر مشهد که خبرگزاری تسنیم گفته که فرد ضارب عبداللطیف مرادی در برخی شبکه‌های اجتماعی با عناوین متعددی مانند عبداللطیف السلفی، حسن مرادی و ابوالعاقب الموحد فعالیت داشته و به دنبال نشر تفکرات به گفته این خبرگزاری تکفیری بوده.
با فرارسیدن بهار، فرکانس های رادیو فردا تغییر کرده.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز،
و در 24 ساعت شبانه روز ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
اما اگر درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا به شماره 20420221122113 در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
درباره بازگشایی دوباره مدارس میخواستم این مثالی بزنم، چون بنده خودم مقیم آلمان هستم و 2 تا بچه مدرسه ای دارم که الان ماهیان ما که بچه ها از طرف مدرسه تست های برای کرونا هر روز میگیرن و میارن خونه و صبح ها که میخوام برن مدرسه، ما اینها رو بچه ها خودشون رو تست میکنن که آیا کرونا دارن یا نه، و بعد از اون میرم ما یه امضایی میکنیم که به قولی وقتی که تستش جواب تستشون منفی باشه که اینا بتونن برن مدرسه. و خیلی خوب هم جواب داده. توی یک سال گذشته ما به ندرت بوده که کسی دانش آموزی در مدرسه کرونا داشته باشه و به بچه های دیگه سرایت کرده باشه، چون این هزینه رو دولت آلمان داره انجام میده و داره این تست ها رو به صورت رایگان در اختیار خانواده ها قرار میده. اگر جمهوری اسلامی هم می‌خواست همچین کاری بکنه، فکر می‌کنم مشکلات خیلی کم می‌شد و خانواده‌ها هر روز صبح بچه‌هاشون رو تست می‌کردن و می‌تونستن با خیلی راحت بفرستن مدرسه و هیچ مشکلی هم پیش نمی‌اومد.
آقای جواد اوجی میگن 16 میلیارد دلار قرارداد بسته شده، چند برابر بیشتر از قرارداد توتال که به نتیجه نرسید. الانم اینا به نتیجه نمیرسن چون معلوم نیست با کی با چی و چی و چجوری این قرارداد بسته شده. نهایتا دلخوش کنن که برای یک عده‌ای که اونجا بشینن و برای خودشون این قراردادها رو ببندن و پورسانت‌های کلون این رو بگیرن بخورن، قراردادم به نتیجه نرسه. این در حقیقت آب تو هون کوبیدن 40 خورده ساله که ادامه داره. اینها آب در هونگ میکوبند و بعد میرزن توی الک تا ببینن نتیجه چی میشه.
از بازیکنان تیم ملی فوتبال درخواست شده که شرکتشون توی مسابقات رو منوط کنن به حضور بانوان توی استودیوم ها. فوتبالیست های ما عافیت طلب تر از این هستند که بخوان همچین شرطی برای جمهوری اسلامی بذارن. هنوز یادمون نرفته که توی قضیه دیه 96 و آبان 98 اینا هیچ حمایتی از جامعه نکردن. حمایت که نکردن، هیچ به مبلغ قرارداداشون هم به بهونه اینکه بنزین گرون شده اضافه کردن.
آقایان چجوریه که اقوام و دوستانشون میتونن خود رو وارد کنن؟ ما الان روزانه شاهد هستیم این آقازاده ها انواع خودروهای بسیار لوکس و گران قیمت سوار میشن یا دارن وارد میکنن و به فروش میرسونن خیلی راحت، هیچ مشکلی هم نداره. حالا ارزش از کجا میاد، چجوری تامین میشه، کی مجوزا رو میده، الله اعلم. ولی وقتی به صورت عمومی میگن واردات خودرو، آقایان مخالف شرع اسلام تشخیص میدن. آخه یکی بیاد به داد ما برسه، واقعا ما چه گناهی کردیم که باید جونمون رو تو این جاده های بدون استاندارد یا کیفیت با به دلیل کیفیت پایین خودروهای تولید داخلی سایپا ایران خودرو از دست بدیم؟ اشکال هم نداره شرعا، منتها وارد کردن خودرو اشکال داره.
ابراهیم رئیسی به امیر قطر گفته ما حاضریم در برگزاری جام جهانی به قطر کمک کنیم. لابد یکی از کمک‌هاشون هم استفاده از گاز فلفل برای ایجاد نظم در صف بانوان می باشد.
رفتم آزمایش، میگم دفترچه سلامت دارم، میگه من این دفترچه رو قبول نمی کنیم. آزمایش از من گرفتن آزاد 250,000 تومان. خدا شاهد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
8 ماه از ناپدید شدن امیر برزگرد، کشتیگیر و دوست نوید افکاری می گذرد و همچنان خبری از وضعیت و سرنوشت او در دست نیست. گزارش ها از فشارها و تهدیدهای امنیتی بر این کشتیگیر پیش از ناپدید شدن او حکایت دارد. فرشته قاضی گزارش می دهد.
با گذشت بیش از 8 ماه از ناپدید شدن امین بزرگر، کشتیگیر و دوست نوید افکاری، همچنان از وضعیت و سرنوشت او خبری در دست نیست و خانواده آقای بزرگر تا کنون نتوانستند خبر یا نشانی از او پیدا کنند. از تیر ماه 1400 تا کنون هیچ نهادی درباره ناپدید شدن امین بزرگر توضیحی نداده و پیگیری‌های خانواده او هم به نتیجه‌ای نرسیده است. به گفته اکانت توییتری 1500 تصویر که اخبار مربوط به کشته شدگان اعتراضات آبان 98 در ایران را پوشش می‌دهد، امین بزرگر بارها از سوی نیروهای امنیتی برای حمایت‌هایش از نوید افکاری تهدید شده بود و چندین بار به دوستانش گفته بود که نیروهای امنیتی تعقیبش می‌کنند. نوید افکاری کشتیگیر پیشین در پی شرکت در اعتراضات مرداد 1397 بازداشت و به قتل یک کارمند حراست متهم شد. او با وجود ابهامات فراوانی که از سوی وکلایش اعلام شد و به رغم کارزار جهانی در مخالفت با اعدامش، اعدام و شبانه دفن شد. امین بزرگر از جمله کسانی بود که نسبت به اعدام او سکوت نکرد، تا جایی که به نوشته اکانت توییتری 1500 تصویر، نهادهای امنیتی او را مجبور کردند پست‌هایش درباره نوید افکاری را پاک کند. امین بزرگر کشتیگیر و کارگر نجاری بود. او هنگامی که ناپدید شد، مشغول به کار بوده و نه دستمزدش را از صاحب کار گرفته و نه وسایل نجاریش را از آنجا برده است. همزمان با ناپدید شدن او، سعید افکاری، برادر نوید افکاری، تحت بازجویی قرار گرفت. به گفته نزدیکان آقای افکاری، از او درباره پست‌های توییتریش درباره فشارهای امنیتی بر امین بزرگر و ناپدید شدن وی بازجویی شده بود. سعید افکاری هفته گذشته ویدیویی از رقص امین بزرگر و برادرش نوید افکاری منتشر کرده و نوشته است که او بیش از 8 ماه است که ناپدید شده. توییتر 1500 تصویر نوشته با توجه به همزمانی بازجویی سعید افکاری و غیبت امین بزرگر و تاکید بر روی یک سوال مشخص در حین بازجویی، احتمال آنکه نیروهای امنیتی از آنچه برای امین بزرگر اتفاق افتاده مطلع بودند بیشتر می شود. پیشتر سردار پاشایی از قهرمانان کشتی ایران که به آمریکا مهاجرت کرده، به روزنامه جروزالم پست گفته بود نکته نگران کننده این است که نزدیکان امین بزرگر تایید کردند قبل از ناپدید شدن او، چند تن از ماموران امنیتی ایران به باشگاه کشتی رفته و سراغش را گرفتند. نگرانی ها درباره وضعیت و سرنوشت امین بزرگر از آنجا تشدید می شود که ناپدید کردن فعالان در جمهوری اسلامی مسبوق به سابقه است. سعید زینالی و فرشته علیزاده از جمله کسانی هستند که طی سالهای گذشته در ایران ناپدید شدند و نهادهای رسمی هیچ توضیحی درباره سرنوشت آنها ارائه ندادند. سعید زینالی فارغ التحصیل رشته کامپیوتر از دانشگاه تهران بود که در جریان اعتراضات کوی دانشگاه در سال 1378 در منزل مسکونی خود بازداشت شد. به گفته خانواده، دو یا سه ماه بعد از بازداشت از زندان تماس گرفت و از آنها خواست دنبال کارهایش باشند، اما بعد از آن دیگر هیچ خبری از سرنوشت او در دست نیست. فرشته علیزاده، فعال دانشجویی دانشگاه الزهرا و مسئول برد انجمن این دانشگاه، هم در جریان اعتراضات کوی دانشگاه 1378 ناپدید شد و نه حکومت هیچ گونه توضیحی درباره سرنوشت او ارائه داده و نه خانواده او حاضر شدند درباره سرنوشت دخترشان اطلاع رسانی بکنند. هیچ آمار رسمی و دقیقی از ناپدید شدگان قهری یا سیاسی در ایران در دست نیست و تاکنون حداقل نام و پرونده 522 نفر که در جمهوری اسلامی به شکل قهری ناپدید شدند در گروه کاری ناپدید شدگان سازمان ملل ثبت شده است که حدود 100 نفر از این تعداد زن هستند، اما اطلاعات چندانی درباره آنها در دست نیست.
فرشته قاضی گزارش می‌داد اما شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران از احضار 9 تن از فرهنگیان لردگان در استان چهارمحال و بختیاری به دادگاه انقلاب این شهرستان خبر داد. به گفته این شورا، نادر شریفی، کوروش غنبری، زادعلی محمودی، محمد سعیدی، کوروش شریفی، حمید اسحاقی، محمد امیری، غلامحسین موسوی و علی بابامیر برای آنچه که پاره‌ای از توضیحات خوانده شده است احضار شدند. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه‌ساری
کشور. اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه
است. من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
گروهی از زنان در بامیان افغانستان، یک گرد همایی هدفدار که از سوی طالبان سازماندهی شده بود، برهم زدند. برخی از شرکت کنندگان در این گرد همایی گفتند در حالی که از زمان روی کار آمدن طالبان، زنان و دختران با محدودیت شدید در تمام زمینه‌ها به ویژه آموزش روبرو هستند، طالبان گرد همایی‌ها و تظاهرات نمایشی با حضور زنان برگزار می‌کنند. بیشتر بشنوید در گزارش کیانوش فرید.
شماری از زنان افغان در جریان یک گرد همایی سازماندهی شده از سوی گروه طالبان در بامیان پلاکارت‌های متعلق به این گروه را پاره کردند. گروه طالبان این گرد همایی را به هدف رهاساختن پول‌های فریز شده افغانستان تحت عنوان حمایت مردم بامیان از طالبان روز سه‌شنبه 16 فروردین ماه برگزار کرده بود. این در حالی است که برخی از شرکت کنندگان در این برنامه می‌گویند به این جلسه با عنوان حمایت از حقوق آموزش دختران دعوت شده بودند. این نخستین بار است که یک گرد همایی سازماندهی شده از سوی طالبان در یک ولایت توسط زنان مختل می شود. در ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، چند زن افغان روی صحنه رفتند و در حالی که همراه با زنان دیگری در سالن شعارهای علیه طالبان سر می دادند، شعار نوشته‌ها و پلاکارت‌های موجود در صحنه در حمایت از این گروه را پاره کردند. زنان در بامیان در حال این گرد همایی را برهم زدند که طالبان محدودیت ها در زمینه کار و آموزش زنان و دختران را افزایش داده و با وجود فشارهای داخلی و بین المللی این محدودیت ها را رفع نکرده است. طارق فرهادی، تحلیلگر امور افغانستان.
طالبان فکر میکنند که باقی دنیا هم بسیار ساده لوح هست و اینها بسیار به متدهای ابتدایی متوسل میشن و در حالی که مکاتب دختران بستن درشه و زنان از کار محروم کردن، خصوصا معلمین زن را 100,000 معلم زن در افغانستان از کار و شغل محروم کردن، اینها از زنان استفاده ابزاری کردن که پول افغانستان دوباره مسترد شود، در حالی که یک دایه خوب است که پول افغانستان مسترد شود، اما استفاده ابزاری از زنان در جهان به چشم خوب دیده نمیشه و طالبان در این کار خود موفق نمیشن. به همین شکل دو سه روز قبل یک تصمیم اعلان کردند که مواد مخدر ممنوع می سازند، در حالی که خود طالبان در جنوب غرب افغانستان در کشت و فروش و تولید مواد مخدر دست دارند. پس فکر نکنم که ای جای را بگیره ای تظاهرات، یک و دوم طالبان میتونن که پول خود دوباره به دست بیارن، پول افغانستان رو دوباره به دست بیارن، در صورتی که روابط خود بهتر بسازن با باقی دنیا و با امریکا که در اونجا پور مانده. در عین حال باید است که با خواستای جامعه جهانی تن بتن که او عبارت از ایست که باز کردن مکاتب زنان، گذاشتن زنان به رفتن به طرف شغلشان و همچنان آوردن یک حکومت همشمول در افغانستان که در صدرش کسانی هم باشه که طالبان نیستن و زنان باشه. زنان برازی تنها نباشن که برای مقاصد سیاسی طالبان در روی خیابان بیان.
وزارت معارف حکومت طالبان روز 3 فروردین همزمان با روز بازگشایی مدارس اعلام کرد که تا اطلاع ثانوی مدارس دخترانه تعطیل است و تاکید کرد که هرگاه مطابق شریعت، رسم و رواج و فرهنگ افغانی لباس مکتب طراحی شود، آنگاه بر اساس حکم رهبری طالبان مکاتب دخترانه آغاز خواهند شد. این خبر در شرایطی اعلام شد که طالبان پس از روی کار آمدن مدارس دختران را تعطیل کرده بود. پیش از این چندین بار زنان در کابل با برگزاری تظاهراتی محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان در زمینه آموزش زنان و دختران را محکوم کردند.
کیانوش فرید نگاهی داشت به وضعیت زنان پس از روی کار آمدن طالبان. اما کشورهای اروپایی از زمان تهاجم نظامی روسیه به اوکراین در 5 اسفند سال گذشته بیش از 330 دیپلمات روسیه را از خاک خود اخراج کردند. این افراد به دلایلی مانند نقض کنوانسیون وین، تهدیدهای امنیتی و جاسوسی از کشورهای اروپایی اخراج شدند. اگر مایلید در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید.
هر
بچه بیشتر تهدید کنن.
اسید
پاشیدن تندروها.
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
میگن تو خودت باعث شدی که یه مرد
قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
اما بر اساس گزارش مرکز آمار ایران تنها، در بهار سال گذشته حدود 9750 دختر 10 تا 14 ساله ازدواج کردند. پیشتر مرکز آمار از افزایش 10% آمار ازدواج دختران 10 تا 14 ساله در سال 99 در مقایسه با سال 98 خبر داده بود. در اینجا این مجله شامگاهی به پایان میرسه. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم شنونده گزارش رادیو فردا باشید درباره موضوع کودک همسری در ایران.
شنیده اند که شادترین روز زندگیشان خواهد بود. غم و شادی در کنار هم. زندگی در قصر رویاها و خوشبختی پایدار. این وعده جامعه به آنهاست. اما واقعیت زندگیشان کودکی نیمه کاره و شیرجه زود هنگام در دریای سختی های بزرگ سالی است. ایران یکی از معدود کشورهای جهان است که با وجود درصد بالای باسوادی، نرخ ازدواج کودکان دختر در آن همچنان بالاست. مرکز آمار ایران گزارش داده در بهار سال 1400 ازدواج دختران 10 تا 14 ساله 32% بیشتر از سال پیش از آن بوده. در همین بازه زمانی علاوه بر 172 دختر بچه 10 تا 14 ساله 3044 دختر 15 تا 19 ساله طلاق گرفتند. رشد بالای کودک همسری عوامل زیادی دارد. فقر می تواند به رشدش کمک کند، اما بیش از همه باورهای غلط اجتماعی است که کودکی را از دختران ایرانی می گیرد. نامش را رومینا می گذاریم که هویتش حفظ شود. مثل رومینا اشرفی، او هم قربانی ازدواج زود هنگام بوده.
اول اینکه نمیدونم از کجا شروع کنم. از اول بچگیم که به دنیا اومدم تو 6-7 سالگی دیگه مثل دختر بزرگا با هم رفتار کردن. یعنی یه جوری شد که من تو سوم ابتدایی خواستگار داشتم. طرف اومد فکر کرد یه دختر 25-30 ساله هستم. بعد همسایمون گفت دخترتون اینقدر ظاهرش مثلا اینقدر خانمانه رفتار میکنه، ما فکر کردیم سنش زیاده و دختر مونده است، یعنی از اون دخترهایی که سنشون بالا هستش. اینقدر تو خودم بودم اجازه نمیدادن بازی کنم، تفریح کنم، مثلا فکر میکردن ای دخترم که سنی دارم.
زندگیشان و کودکیشان نیمه کاره میشود. اثرات روانی چنین ازدواجی در بسیاری از این دختران عمری خواهد بود.
نام او را مونا می‌گذاریم.
من هنوز یه نوجوان بودم ولی اصرار خانواده باعث شد که من به این ازدواج تن بدم. ایشون از من 10 سال بزرگتر بودن. من خیلی مقاومت کردم که ازدواج نکنم ولی بازم خانواده اصرار داشتن، منم به اصرار اونا ازدواج کردم و خیلی سخت بود برای من، خیلی. یعنی مثل این بود که مثلا یه سنگو برداری بندازی توی یه دریا. اینجوری تو خودم گم شده بودم، اصلا نمیدونستم چی کار کنم. من هنوز که هنوز مثلا با عروسکم میشینم بازی میکنم، حرف میزنم. الانم که مثلا بعضی وقتا مثلا تو کوچه صدای بچه ها رو میشنم و مثلا دلم تنگ میشه. من مثلا بچگی نکردم، نوجوانی نکردم، هنوزم دلم برای کوچه تنگ میشه، برای دوستان، برای همکلاسیام.
دخترانی که قبل از رسیدن به 18 سالگی ازدواج میکنن کمتر ادامه تحصیل میدهن و بیشتر در معرض خشونت خانگی، تبعیض، سوء استفاده و آسیب‌های روحی قرار میگیرن. آنها هنوز در دنیای کودکی سیر میکنن در حالی که اطرافیان از آنها توقع دارن مانند بزرگسالان رفتار کنن. همین فشار بر این دختران را افزایش میدهد.
رفتم اونجا خونه شوهر، با این سنی که هم این همه به شوهرم میرسیدم، نازشو میکشیدم، قربون صدقش میرفتم، میگفتم مردم حرف در میارن، اون مینش از منش مشروب میخورد، عرق میخورد، ویسکی میخورد، بعد منو کتک میزد، میگفتم چرا میزنی؟ میگفت نمیخوام هیچ کسی به نگاه کنه. اینقدر منو کتک زد، اینقدر تو این 5-6 ماه سختی دیدم، انگار یه آدم 60 ساله شدم.
من وقتی مثلا ازدواج کردم رفتم خونه شوهر، مثلا اونجا خب دیگه برای من محیط غریبه ای بود، نمیدونستم چیکار کنم، چه جوری اصلا بلد نبودم غذا درست کنم. مثلا مادر شوهر یه انتظاری داشت، پدر شوهر یه انتظاری داشت، خواهرش، برادرش، فکر میکردم مثلا یه عروس 40 سالی یا 30 ساله آوردن، منی که مثلا هنوز بچه بودم مثلا نمیدونستم که چیکار کنم، مثلا چه جوری لباس بپوشم، اصلا بلد نبودم. مثلا انتظارهای ازم دارن خانواده شوهر که اصلا من هنوز معنی حرفش هم نمیدونم چیه، ولی مثلا اونا فکر میکنن من باید اینا رو بدونم، مثلا به میگن اینجوری لباس بپوش، اینجوری برو، اینجوری حرف بزن. نمیدونم چه انتظاریه که مثلا از یه نوجوان 16 ساله، نمیدونم چرا خانواده ها اینجوری انتظارشون زیاده.
بسیاری از ازدواج‌هایی که در کودکی صورت می‌گیرند به طلاق ختم می‌شوند. کسانی که بچه دار می‌شوند هم با افزایش بار مسئولیت روبرو هستند. رفع نیازهای کودک و خانه‌داری برای مادران نوجوان که خود هنوز به مراقبت نیاز دارند بسیار مشکل است.
اینقدر وقتی دیدم 70 کیلو وزنم بود، وقتی طلاق گرفتم 40 کیلو بودم. حتی طلاقم هم گرفتم، از همه چی گذشتم. گفتم دیگه همه چی تموم بشه، فقط نجات پیدا کنم از دست این آقا. انقدر بد بود با هم، انقدر بد رفتاری کرد، یه جوری زندگیم تباه شد که الان مگه بخوام یکی رو دوست داشته باشم نمیتونم، نمیشه. عامل اصلی ازدواج و طلاقم 100% خانواده‌ام بودن. اگه الان بشنون بهشون بر بخوره، بازم میگم تقصیر اونا بود. من یه سری چیزایی رو میدیدم تو سن کمم که خیلی خیلی رو روحیم تأثیر منفی میذاشت. این که مثلا باباها مامانا رو کتک میزنن، این که خیلی زود منو بزرگ کردن، یعنی خیلی اجبار میکردن که مثلا ازدواج کنم. سنم درسته کم بود، ولی اونا هم خدا وکیلی 100% باید بگم تقصیر داشتن. هی بهم میگفتن ازدواج کن، برو خونه شوهر، خوشبخت بشی.
مقصرم کل مثلا کل اینا برمیگرده به خانواده ها. خانواده ها مقصرن که دختراشون رو زود شوهر میدن. سخته دیگه، آدم نمیتونه کنار بیاد. حالا هرچی هم که باشه، مثلا به زور مجبوری به خاطر خانواده کنار بیای بشینی، مگر نه مثلا 16 سال سن ازدواج نیست. من از خانواده ها خواهش میکنم که دختراشون رو اینقدر زود شوهر ندن، اصرار نکنن به ازدواج. من دوست داشتم الان درس بخونم، خودم برای خودم یه کاری بشم، برای جامعه مفید باشم. الان مثلا من چه مفیدی، مثلا چه نقطه مثبتی دارم مثلا که میخوام بگم به درد جامعه میخورم؟ فقط میتونم یه خانم خانه‌دار باشم و سلام.
از پدر و مادرها میخوام اصرار نکنن برای ازدواج بچه‌هاشون، دختراشون به خصوص. اینکه ازدواج کنی خوشبخت میشین و البل، اینا رو نگید. چرا انقدر دخترها رو زود بزرگ میکنید؟ چرا انقدر بهشون فشار میارید که طعم تلخ زندگی رو به قول معروف بکشه؟ الان یکی مثل من که زندگیش اینجوری شده، الان بابام جوابگو هستش، مامانم که خدا رحمتش کنه جوابگو بود، نه هیچ کدومشون. فقط گفتن برو ازدواج کن، یعنی از مثلا من از اول راهنمایی فقط اینو شنیدم، برو ازدواج کن. این چش بود، این فلانی مهندس بود، فلانی معلم بود، چرا زنش نشدی؟ بابا چرا بلم نمی کنی؟
الان این آلبوم شده رفیق تنهایی من. از صبح که پا میشم، بعد اینکه کارهای خونه رو انجام دادم، میشینم به اینا نگاه میکنم. سیستم خانواده ما یه جوری بود که مثلا نمیتونستم به پدرم یا مادرم بگم نه. الان که میشینم اینا رو نگاه میکنم، دلم برای جوونیم تنگ میشه، برای نوجوونیم. میگم کاش میگفتم نه، کاش حداقل یه جوری بود که اصلا به دلخواه خودم مثلا ازدواج میکردم، به حرف اونا نه، مثلا کسی که اونا برام انتخاب کردن. خیلی وقتا دلم تنگ میشه، خیلی. من اگه خودم بچه دار بشم، بچه‌م هم دختر باشه، هیچ وقت اینجوری باهاش رفتار نمیکنم، هیچ وقت. یعنی کاری میکنم که هر چی دلش میخواد، هر آرزویی داره براش برآورده کنم. یعنی اگه خودشم بخواد، من نمیذارم با این سن کم ازدواج کنه. کاری میکنم که درس بخونه، بره دانشگاه، از بچگیش لذت ببره، از نوجوانیش، از جوانیش. یعنی میخوام کاری کنم که از همه لحظه لحظه زندگیش لذت ببره.
اگه من الان برمیگشتم به اون دوران که 15-16 سالم بود، 100% درسامو میخوندم، به هدفم فکر میکردم تو زندگی.
10 سال خشن‌ترین قانون‌های ضد حقوق کودک
وزیر 13 سال کودک محسوب میشه.
مطرح نیست دیگه، روحانی اونا رو
قانون از اعمال این خشونت‌ها حمایت می‌کنه.
پشتیبان این قانون هست.
قصه های آنها که صدایشان کوچک است.
عروسان کودک مورد تجاوز قرار می گیرند تحت عنوان ازدواج.
24 ساعت شبانه روز، هفت روز هفته، اینجا در رادیو فردا.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو